19 فروردین ماه 93 فقه ولایت
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در ولایات معصومین بود. یه ولایت دیگه که ائمه معصومین دارن ولایت امامت است. بعد درس خدمت شما. مالی بحث قبلیه؟ چرا؟ ولایت امامت چرا میشه؟ بفرمایید که مطلب هشتمین ولایت از ولایات معصومین ولایت امامت است. از نظر فلسفی میشد، از نظر فقهی نمیشد. ولایت امامت مرادمون از ولایت امامت چیست؟ ببینید ما دو قسم ولایت و سلطنت و حکومت داریم. یکی ولایت حکومت یعنی حق زعامت سیاسی، رهبری سیاسی و اجتماعی و رهبری دولت اسلامی، اینو بهش میگم ولایت حکومت. و بحث اینو کردیم. یک ولایت دیگری داری که قیادت دینی و معنوی و روحی است که شما امروز به عنوان مرجعیت دینی میشناسید. مجموع این دوتا را یعنی ولایت حکومت به اضافه مرجعیت دینی را، این دوتا را با هم دیگه اسمشو میگذاریم ولایت امامت. نتیجه این ولایت امامت حجیت اقوال و افعال اون شخصی است که این ولایت امامت را داشته باشه. بنابراین به عبارت اخرى دو تا ولایت، یه ولایت حکومت است، زعامت است، ریاست است، قیادت و پیشوایی سیاسی و ریاست بلاد است. این اسمش ولایت الامر است یا ولایت الحکومه. توجه می‌فرمایید؟ این بله. دومی قیادت، پیشوایی و مرجعیت دینی و روحی است. اینم برای خودش یک پیشوایی و ریاست، یعنی در واقع ریاست دنیایی و ریاست دینی. این دوتا را اگر منظم به هم کردی میشد ولای امامت. یعنی امام هم ریاست دنیا را دارد، هم ریاست چه دارد؟ دینی دارد. وقتی که این دوتا ولایت در یه نفر جمع شد، اون یه نفر رو بهش میگن امام و ولایتش رو بهش میگن ولایت امامت. پس ما اینجا سه شخص داریم و سه تا ولایت. شخص اول ولی الامر که رهبر سیاسی است، رئیس مملکت است و ولایتش رو بهش میگن ولایت الامر. دومی مرجع دینی است، پیشوای روحی و معنوی است. اینی که بعضیا میگن پدر چی؟ معنوی، پدر روحانی. توجه میفرمایید؟ ولایت این مرجع دینی ولایت دینی و معنوی است. سومین شخصی که داریم امام است. امام کسی است که جمع کرده است بین پیشوایی سیاسی و مرجعیت دینی و ولایتشو بهش میگن ولایت امامت. پس امام هم پیشوای دینی است و روحی و معنوی و هم پیشوای سیاسی است و ولایت امامت عامه، هم از ولایت امر عامه هم از ولایت دینی عامه. یعنی یه چیزی است ولایت امامت بزرگتر از هم ولایت امر که ولایت در دنیا باشد، سلطنت دنیویه، و هم از ولایت دینی که سلطنت دینی و معنوی است، هر دو رو دارد. جمع بین این دو تا ولایت، امام جمع بین این دو تا ولایت در ولایت خودش کرده و ولایت امام میشه ولایت امامت. بنابراین نسبت بین ولایت امامت و دو تا ولایت امر و ولایت دینی چه نسبتی داره؟ عام و خاص مطلق. ولایت امامت یه معنای وسیع تری است، در دل او هم ولایت امر و پیشوایی سیاسی و دنیایی وجود دارد و هم ولایت دینی وجود دارد که پیشوایی روحی و معنوی و دینی باشه، هر دو در درش هست. پس ولای امامت نسبت به ولایت امر و ولایت دینی با این دوتا نسبتش عام و خاص مطلق میشه و نسبت ولایت امر و ولایت دینی چه نسبتی است؟ خود این دوتا یعنی سلطنت دنیایی با سلطنت دینی، ولایت امر و ولایت دینی نسبتش عام و خاص منوجه. چرا؟ به خاطر ای که یه وقت میتواند شخصی رئیس بلاد باشد، سلطنت داشته باشد، پیشوای سیاسی باشد، اما مرجعیت دینی نداشته باشد. عکسش هم که همینجا، کسی میتواند مرجعیت دینی داشته باشد اما پیشوای سیاسی نباشد، امر دولت به ید او نباشد. خب بنابراین و میتواند که هر دو رو با هم داشته باشد. قد تجمع به بله، که یک کسی هم پیشوای سیاسی باشد و هم پیشوای دینی باشد. اونی که هم پیشوای سیاسی و هم پیشوای دینی است اون میشه امام و ولایتش میشد ولایت امامت. درست شد؟ خب تا اینجا معنای ولایت امامت. پس ولایت امامت برای آقایون معلوم شد، میشد پیشوایی دنیایی و دینی مردم، این ولایت امامت. ما عرض میکنیم ولایت امامت از مناصب رسول اعظم است صلی الله علیه و آله و اوصیاء معصومین دوازدهگانه او علیهم السلام. شاهدش چیست؟ شاهدش این است که شما اگر در کتب کلامی اصحاب نگاه بکنید، در کتب متکلمین اصحاب ما امامیه، امامت رو تعریف کرده اند به این که امامت ریاست عامه فی امور دین و دنیا. یعنی هم ریاست دینی دارد هم ریاست دنیایی دارد. ریاست دینی یعنی مرجعیت دین، ریاست دنیایی یعنی پیشوایی سیاسی و ریاست دولت. مثلا کی اینجور تعریف کرده؟ دو تا تعریف مشهور رو برای شما میخونم. فیلسوف بزرگ میسم ابن علی بهرانی، قرن هفتم، متوفای سال 699 هجری است، کتابی دارد قواعد المرام فی علم الکلام، صفحه 174، امامت را اینجور تعریف می کند: هی رئاستون عامتون فی امور دین و دنیا بالاصالته. این بالاصاله یادتون باشه، یعنی اگر به نیابت شد، نه و خودش اصالتن رئیس است. توجه میکنه؟ این میشه امام، ریاست داشته باشد، اونم ریاست عام. برو تا گاو و ماهی، تا همه جا، در هم دین، امور دینی، هم امور دنیایی، و این ریاستش باید بل اصالت باشد. یعنی اگر به نیابت شد دیگه امام نیست، دیگه امام نیست. اون امام است که ریاستش اصیل باشد، مال خودش باشد. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میشه امام، اما مالک اشتر رو که علی میفرستد برای مصر، یا محمد ابن ابی بکر رو که میفرستد برای مصر، اونا دیگه امام نیستن، با اینکه اونا میرن اونجا که پیشوایی کنن، اما اونا امام نیستن، چون ریاست اونا اصیل نیست. ریاست اونا ریاستی است که از طرف امام اعطا شده است. درست شد؟ پس باید ریاستش ریاست بل اصالت باشد. اینو فراموش نکنید. این قید علامه هلی در گذشته به سال 726 قرن 8 امامت را اینجور تعریف میکنند: الامامت و ریاست عامت فی امور دین و دنیا لشخص من الاشخاص. یه قید میزنه: نیابتن عن النبی صلی الله علیه وسلم، به نیابت پیغمبر، لشخص من الاشخاص، برای یک، لکن نیابتن عن النبی، به نیابت نبی. اگر کسی به نیابت خود امام دیگه میخواد عهده دار بشه، دیگه اون امامت نیست. توجه کردی؟ شرح باب هادی عشر مولا علامه هلی، صفحه 43، چاپ سنگی البته، تو بحث امامت، اول امامت. بله؟ بله؟ هم یه نفر است، هم داستان امامت. ببینید، پس الان ولایت الامامه ای که ما گفتیم، پس بنابراین این ولایت امامت مختص به معصومینه. چرا؟ چون در تعریفش اخذ کردن بل اصالت یا نیابتن عن النبی. شما اگر آمدید سر فقیه، ولو فقیه یه جایی قدرت سیاسی را هم دست بگیرد، مرجعیت دینی هم داشته باشد، ولای او ولای امامت نیست. چرا؟ چون ولو او رئیس دین و دنیا شده، اما بل اصاله نیست، نیابت از پیغمبر نمی کند. توجه می فرمایید؟ اون نیابت از پیغمبر می کند که امام معصوم باشه، او بل اصالت است که معصوم باشه، ولو این متصدی دین و دنیای مردم شده، اما این تصدی دین و دنیای مردم رو که او به عهده گرفته است، ولای او را نمیشد ولایت امامتی که ما اینجا داریم میگم گفت. چرا؟ به جهت اینکه باید بل اصاله باشد. از ما ذکرنا با همین تر نیابتن عن الرسول. اگه شما نیابتن عن الامام شدی، دیگه نیابتت از رسول نیابت با واسطه میشد. نمیگیرد تعریف ایشون اینو. توجه کردید؟ بنابراین ولا امامت میشه مختص به معصومین علیهم السلام. خب تا اینجا تعریف ولا امامت. حالا این تعریفی که ما برای شما کردیم تو کتب قوم برید میبینید تعریفشون چه اشکالی تعریفهایی را ارائه فرمودند. ولا امامت را در نقطه مقابل ولا ولی امر گرفتند. توجه میکنید؟ یعنی ولا امامت را معنی کرده اند به ولایت دینی. خب این درست نیست. ولا امامت یه چیزی عام‌تر از ولایت دینی است. ریاست دنیایی هم توش هست. توجه میکنید؟ بنابراین این نحو تعاریف که کردن یا نسبت سنجی گفتن ولای بله نسبت بین امام و ولی الامر نسبتش عام و خاص من وجه هست. نه، نسبت بین امام و ولی الامر عام و خاص مطلق گفتن. از این تعریفی که ما برای شما کردیم و شاهد آوردیم کتب کلامی را، یعنی ببینید اگه یک کسی بگه خب من دلم میخواد ولای امامت رو اینجور تعریف کنم، لا مشاهت فی الاصطلاح اشکالی ندارن، اما تعریف باید طبق تعریف قوم باشه. در کلمات متکلمین امامت رو اینجور تعریف کردن که هم ریاست دینی است هم ریاست دنیایی. بنابراین ما تبعیت میکنیم و یه ولایت امامت که هم ریاست دینی و دنیایی است، بنابراین نسبتش بین ولی امر که ریاست دینی است، ریاست دنیایی است و مرجعیت دینی که ریاست دینی است، نسبتش بین اینا ولای امامت میشد عام و خاص مطلق. چه دلیلی داریم بر ولایت امامت؟ که معصومین علیهم السلام دارای ولایت امامت هست. بگم آقا ما اون بحثای قبلی که کردی تا اینجا تمام اون ادله‌ای که از آیات و روایات برای شما خوندیم بر امامت امیر المومنین و اینا که بحثش گذشت، همه اونا اینجا دلالت و لذا دیگه عود نمی کنیم یکی یکی برای دون بگو. شما تو بحثای قبلی که ملاحظه بکنید ادله ولای امامت و ولایت امامت را هم آیاتش را هم روایاتش را پیدا میکنید. نگاه کنید خودتون دیگه عاده نمی کنید. فقط یه نکته ای را خدمت شما عرض میکنم. وقتی ولای امامت شد دو تا ولایت منضمه به هم، یکی ولایت امر ریاست دنیایی، یکی مرجعیت دینی. حالا یه راه اثبات دیگه برای شما میگم. راه اثبات دیگرش مرجعیت دینی ائمه معصومین علیهم السلام رو مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه مقدمه ای دارن بر کتابی که تحت اشراف ایشون تألیف شده است به نام جامع و احادیث شیعه. تو مقدمه ای که به قلم خود آقای بروجردی است 20 صفحه، این مقدمه مرحوم آقای بروجردی بفرمایید که بله در این مقدمه سلام نمیکنم چه میکنم سلام تو این مقدمه آقای بروجردی رحمت الله علیه اثبات میکنن مرجعیت دینی ائمه معصومین رو به این که جمیع فرق اسلامی میبایست در دین تابع چه بشن؟ تابعی معصومین بشن همه فرق اسلام. توجه میکنید؟ خب این نکته مهم نیست. و آقای بروجردی رو این تأکید داره، میگن داستان خلافت خیلی خوب، میگو گذشت، میگوی آقا دیگه حالا ما بحث کنیم علی خلیفه بود یا عمر خلیفه بود، نمیتونیم تاریخ رو عقب ببریم و عمر رو بکشیمش پایین و علی رو سر جای عمر بگذاریم، که این گذشت، یه چیزیست که در تاریخ سپری شده، اما یه چیز باقیست و اون چیه؟ و اون این است که الان ما دینمون را از چه کسی اخذ کنیم؟ دینمون را آیا بریم در خانه مذهب خلفا و بر اساس اون چه که در زیر سایه سلطنت خلفا گفته و نوشته شده و تألیف شده دین را از دستگاه خلافت اخذ کنیم؟ این میشه سنی، این میشه اهل سنت مصطلح امروز که دین خودشون را از دستگاه خلافت اخذ میکنن، یا این که نه، ما دین را خلافت علی برای گذشت دیگه، الان نه امام صادق هستن نه منصور دوانیقی، که ما منصور رو پایین بکشونیم و امام صادق رو بر کرسی خلافت سوار کنیم، اما مرجعیت دینی اینا الان باقی است. شما نباید برید دنبال دستگاه خلافت، باید اخذ کنید دین را از اهل بیت پیغمبر. مرحوم آقای بروجردی یه مقدمه 20 صفحه‌ای داره بر این جامع احادیث شیعه، تو این مقدمه 20 صفحه‌ای مرجعیت دینی ائمه معصومین علیهم السلام رو اثبات میکنه، میگه هر کی مسلمان است، هر کی پی خدا و پیغمبر رو قبول دارد، حق ندارد دینشو برد از دیگران بگیرد، باید رجوع کند در اخذ دینش به ائمه اهل بیت. تجمع این نکته مهمی است که آقای بروجردی اثباتش میکند تو این مقدمه. آقایون ارجاع میدن به این مقدمه جامع احادیث شیعه به قلم آقای بروجردی، ناتمام هم مونده.
یه بحث مزاری که شما عملی
نمیشه. حالا ببینید این یه فکره، شما بحث نظریست عملیدی میشه دو ما کاری نداریم، فکر رو شما ببینید آیا دلیل فکر قوی است یا نه. دلیل فکری که آقای بروجردی ارائه میده مسلمانی نمیتونه درش خدشه کن، میگه من دلم نمیخواد برم دنبال علی، بخوام برم دنبال ابو حنیفه، خود دلش نمیخواد، اما چه؟ برهان و استدلالی که اقامه میکند. ببینید چه جور برهان و استدلال اجمالش رو برای شما عرض کنید. آقای بروجردی میفرماید اولا داستان تدوین حدیث در نزد اهل سنت مال اواخر قرن دوم، درسته؟ بخاری، ولو قبل از بخاری، حالا فرض کنید موطأ مالک هم داریم، موطأ مالک معاصره با امام صادق، درسته؟ مالکی که معاصره با امام صادق ما هست علیه السلام، این مالک موطأ اولین کتابی است که تصنیف شد به حسب مشهور در مذهب عامه، اول کتاب موطأ مالک. کی تصنیف شده؟ نیمه دوم قرن دوم. بخاری که معاصره با امام هادی است، متأخرتره، میرد در اوائل قرن سوم بخاری، توجه میکنه. مسلم که بعد بخاری است. خیلی خوب، ما موطأ مالک رو داریم، مسند احمد رو داریم، بعد بخاری رو داریم، تقدم زمانی رو دارم میگم. تمام اینا از نیمه دوم قرن دوم به بعد. بله، تولد احمد حنبلو ببینید، وفاتش هم ببینید. بنابراین آقای بروجردی میفرماید 11 هجری که پیغمبر از دنیا رفت تا موقعی که اینها نشستن به تدوین حدیث و شروع کردن حدیث رو تدوین کنن و جمع آوری کنن 150 سال فاصله شد. 150 سال هر نسلی رو اگر 30 سال به طور متوسط حساب کنید 5 نسل گذشت. یعنی مالک اگر میخواد روایت نقل کنه از پیغمبر 5 تا واسطه میخواد، بخاری میخواد نقل کنه بیشتر 5 تا واسطه میخواد تا پیغمبر، توجه میکنه به طور متوسط. و دیگه آثار پیغمبر، چون جایی اینا رو تدوین نکردن که، دیگه هرچه که اینا جمع کردن از حافظه ها بود و اونچه که در حافظه ها باقی مونده بود اینا آمدن و جمع کردن و نوشتن. و الا خلفای اول که من از تدوین حدیث کردن، ابوبکر گفت هر که حدیث داره بیاره، هر که حدیث داشت آورد آتش زدن، درست شد؟ خلیفه دوم من کرد، گفت کسی حق ندارد حدیث بنویسیم. اول پرسید حدیث ها رو بنویسیم یا ننویسیم، چیکار کنیم، یعنی مشورت کرد. بعد گفت نه، کسی حق جمع کردن حدیث ندارد، بهانش هم این گذاشت. البته این بهانه بود که من میترسم اگر حدیث پیغمبر جمع بشود جفت قرآن بنشیند و احترام و ارزش قرآن رو پیدا کند. چون ما نمیخواهیم کتابی در ردیف قرآن باشد، بنابراین حدیث پیغمبر جمع آوری نشود. خب و ما میدونیم که در زمان بنی امیه که از زمان معاویه شروع میشد، اگر نگوییم از زمان عثمان، چون عثمان از بنی امیه است، در خلافت بنی امیه که شروعش رو اگر بخواد بگیرید از عثمان باید بگیرید، چقدر شروع شد جعل حدیث. ابو هریره که ابوالاحبار اینا مالی خلافت عثمان هستند، در زمان معاویه و او داستانه بفرمایید که
جعل حدیث،
بله که 400,000 درهم گرفت و جعل کرد که آیه شریفه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم در شأن ابن ملجم نازل شده است. کی جعل کرد؟ ثمره ابن جندب، همون ثمره ای که حدیث لا ضرر در شأنش نازل شد. ثمره ابن جندب 400,000 درهم از معاویه گفت اینو جعلش کن، گفت من بیدین نیستم که، گفت پولت میدم. بله گفت 50,000، گفت نه 100,000 تا 400,000 که شد گفت بده برد. و اومد اینو برای گفت سمعتو از پیغمبر که این آیه در شأن ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه نازل شده است. ان الله اشترى و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله تا آخرش. خب این ببینید، و ما میدونیم در زمان بنی امیه کارخانه جعل حدیث، نه یه جعل و دو جعل، مثل کارخونه‌ای که شروع میکند تولید کردن، کارخانه جعل حدیث به کار افتاد. توجه فرمودی؟ پس قصه حدیث پیش اهل سنت یه همچی قصه است. یک قرن و نیم بعد پیغمبر شروع به تدوین کرده، بعد از اینکه کارخانه جعل حدیث بنی امیه شروع به کار کرد، بعد اینکه تمام نسل‌های گذشته منقرض شدن، این مال اونا. بعد آقای بروجردی می‌فرمان اما ما یه آبشخور داریم، یه چشمه‌ای داریم هیچ چشم پاکه، کسی آلودش نکرده. هیچ چشم چیست؟ چشمه ایست که پیغمبر تعلیم کرده است به امیر المؤمنین. و امیر المؤمنین
دین که من رو معذف میکنن به دین یه دایی میخواد و دایی باید مشخص بکنن
که چیه. و امیر المؤمنین تعلیم فرمودن به فرزندانشون و همین جور ما از دست فرزندان امیر المؤمنین این دین رو میگیریم و این سرچشمه ایست که به هیچی آلوده نشده، دست جل بهش نرفته، فاصلم ندارد 150 سال بعد. پیغمبر به علی یاد داده، علی به اولاد خودش یاد داده، ما از اولاد علی میگیریم. خب اجازه بدید، کدوم را کدوم؟ و از اون طرف میدونیم که شارع مقدس قیاس و استحسان و بفرمایید اینا را هم قبول ندارد، نصوص را قبول داره، آیات و روایات را قبول داره. کجا بیام؟ آیا این چشمه زلال و پاکی که دست نخورده است دین را بیام از این چشمه زلال و پاک بگیریم، یا از اون جایی که 150 سال بعد پیغمبر تدوین شده به اضافه این که دستگاه خلافت بنی امیه کارخانه جعل حدیثشون هزاران حدیث جعل کرده داخل ایناست، به انضمام این که چون بر اساس مسلک و مذهب خلفات و زیر نظر اونا تدوین شده است، کی هر امری که خلیفه وقت او رو نمی پسندیده است حذف می شده اسمش. یعنی مذهب اهل سنت مطابق مذهب خلفاست، در مذهب اهل سنت متوکل عباسی ببینید یکی از علمای بسیار بزرگ است، متوکل عباسی که شما در جنایت و خون ریزی میگون چقدر جلاده است، متوکل عباسی از دانشمندان ثقه و از شخصیات بسیار بزرگ دینی اهل سنت. خب وقتی قرار است متوکل عباسی جایگاه دینی داشته باشد، خب دینی که متوکل عباسی بخواد مقرر او باشد و تنظیم کننده او باشد، آیا بر خلاف مز قدرت خودش و حکومت خودش است و مطابقشه؟ بنابراین مذهب اهل سنت مذهب خلفاست، 150 سال بعد پیغمبر تدوین شده، مطابق آراء خلفا نه مطابق دین تدوین شده است. و هاکذا بفرمایید که چه شده؟ و هاکذا شما بفرمایید که بعد اینکه کارخانه جعل حدیث بنی امیه یک قرن جعل حدیث کرد، چون خلافت بنی امیه حدود یک قرن طول کشید، حدود یک قرن این کارخونه جعل حدیث کرده. یالا آقای بروجردی اینجور میگه، میفرماید شما برو دین های زونا بگیر، یا از این چشمه زلال پیغمبر از امیر المومنین و اولاد امیر المومنین. و وقت شما میگون کدوم؟ و میگه اینا دیگه شما ببینید، میگه چه؟ میفرماین کتابی داریم که املاء رسول الله هست و خط علی علیه السلام. این کتاب اسمش هست کتاب علی علیه السلام که املاء پیغمبر است و خط امیر المومنین است، و این کتاب در نزد اولاد امیر المومنین بود. امام باقر و امام صادق این کتاب رو به برخی از اصحاب خودشون نشون دادن. اومده سوال کرده، گفتن برو تو این پستو یه کتاب هست باز کن. میگه یه کتاب بود باز کرد، کتابم نه کتابای اینجوری، رول بود، یک کاغذی بود به طول 70 ذراع، 70 ذراع. حالا این 70 ذراع کاغذی که پیچیده شده بوده است، آیا 70 ذراع به معنا خود عدد است یا به معنا بزرگی و کسرت است؟ میگه اینو باز کردم، گفتن بخون فلان جا را، خوندم، حکم مسئله ای که من پرسیده بودم از امام صادق توش بود. پس این کتاب و علیین بعد پیغمبر پیش امیرالمومنین، بعد پیش ائمه معصومین، الیوم هم که من و شما هستیم جزو ذخایری است که در نزد ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نگهداری میشه. آقا از ما برای ما روایت است توش نقل کردن، دست ما نیست. ائمه احکام شرعی را بر طبق کتاب جواب گفتند. توجه میفرمایید؟ وقتی میگن برو تو این جا خودت بخون، بعد میفرمان والله هازا خط و جدی امیر المم، قسم میخورد امام صادق. امام صادق باید چی قسم بخورد؟ میخواد کسی شک نکنه این خط علی است و املا پیامبر است که بر علی املا کرده. ترجمه؟ خب ما این دوتا رو داریم. آقای بروجردی میگه رو این حساب بر کافه مسلمین، هر که مسلمان است، داستان خلافت منقضی شد. خیلی خوب. اما داستان مرجعیت دینی ائمه اهل بیت باقی است. مردم امروز هم میخوان متدین باشن، دینشون رو از چه کسی اخذ کنن؟ آقای بروجردی میفرماید واجب است بر طبق روایات تمام مسلمان ها رجوع کنند در اخذ دین به علی و اولاد علی و ائمه معصومین، مرجعیت دینی اونا ثابت است. درست شد؟ خب این آقایون دیگه نگاه کنن فرمایش آقای بروجردی یا اجمالشو برای شما که 20 صفحه مرقوم میفرمایند، من برادون اجمالشو عرض کردم. این جامع حدیث شیعه مقدمش. بله. این اثبات مرجعیت دینیشون، دینی ائمه معصومین، توسط آقای بروجردی که تفصیلش هم اجمال تفصیل ایشون رو عرض کرد. اون طرف قصه مرجعیت سیاسی است، قیادت دینی است، قیادت دنیایی است، پیشوایی سیاسی است، ریاست دولت است. اونم که ما اثبات کردیم تو بحث قبلیمون، تو ابحاث گذشته، اونجایی که گفتیم خلافت حق علی است و دیگران قاصب خلافتن متصدی شده اند، آیاتی رو برای شما خوندیم، روایاتی رو برای شما خوندیم. اونجا ما اثبات کردیم خلافت بلا فصل چی؟ امیر دنیایی امیر المومنین رو، که علی خلیفه بلا فصل پیغمبر است. این دوتا را زمیمه هم کنید، اونی که اونجا گفتید که اثبات خلافت دنیایی بود، خیلی خوب، و اینی که آقای بروجردی اینجا میفرمایند اثبات قیادت و پیشوایی و مرجعیت دینی ائمه اهل بیت، این دوتا را کنار هم بگذارید، اثبات میشد ولایت چی؟ امامت. چون گفتیم ولای امامت دو جز داره، یه پیشوایی دنیایی داره، یه پیشوایی دینی. پیشوایی دنیاییشو خودمون فیما سبق اثبات کرده بود، پیشوایی دینیشون را هم حتی برای عامه مسلمین، کافه مسلمین، جمیع فرق اسلامی، آقای بروجردی اثبات میکنن به این اجمالی که تفصیلش دیگه خودتون مراجعه کنید. اینم از آقای بروجردی. این دوتا را ضم به هم بکنید، اثبات میشد ولای امامت ائمه معصومین. پس یکی دیگه از ولایاتی که برای معصومین علیهم السلام اثبات میشد، ولایت امامت است که خدمت شما عرض کردیم. و صلی الله علیه و آله.